بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فيقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم اما تجزان الا ما کنتم تعملون الا عباد الله مخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون. فرمود که ریشه عذابهای ابدی و اون خاری و سرشکستگی که برای اهل جهنم پیش میاد ریشش در این یک کلمه است که انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. به اینها وقتی گفته میشد که جهت جانتون رو به پروردگار واحد بکشانید و بسپارید، اینها چیزیش نمی گرفتن، استکبار می ورزیدن. روح نپذیرفتن قلبی خدای یگانه را در خودشون داشتن و تمام گرفتاری های انسان هم همین است که مراقبه نسبت به خدای واحد نداشته باشد. جمله را دقت کنین، نمیگه یجحدون، گاهی بحث جهد است، اصلا زیرش میزنه، میگه قبول ندارن. اینجا مسئله را توسعاً وسعت داده است، میفرماد نه، این آقا کارشون این بود که زیر بارش نمیرفتن، منکرش هم نبودن. یه مثال خیلی ساده، همه سیگاری ها قبول دارن سیگار بده، زیر بار نمیرن که این قبول داشتنشون رو عمل کنن، یعنی یک دل سپردگی ندارن. و طرف عکسش، اون چه من و شما رو نجات میده دل سپردگی به خدای واحد است. تأکیدی که عرض کردم و التفات بفرمان، روح مراقبه است که استکبار رو میکشد، نه برهان فلسفی. شما صد برهان فلسفی داشته باشید استکبارتون رو نمیرانه. بعضی از عزیزان تعجب میکنن که طرف ممکن است یک سال دو سال جلسه تفسیر بیا، تمام بحثا را حفظ باشه، ولی آدم بدی باشه. هیچ بعید نیست میشه همچی چیزی. چرا؟ چون این مراقبه نسبت به خدای واحد در خودش تقویت نکرد، این اطلاعات زیاد کرد. اطلاعات که تکبر رو نمی کشه. عکسش، یه کسی با تمام وجودش بتونه این مراقبه نسبت به خدای واحد رو در قلبش روش بده، حالا این راه های که نمیدونم درس و بحث و اینا رو نیاد رسیده است. من تأکیدم اینه که این آیه را آقا ببینید چقدر وقت ما را ظاهرن داره میگیره، برای که حقش به جا نمیاد. این آیه، این خیلی آیه است، داره میفرماد ریشه جملات قبلی که فراموش نکردیم، فرمود آقا به خاری افتادن، خودشون به خاری خودشون اذعان کردن، خودشون گفتن ما گمراه بودیم و گمراه کردیم. بعد میفرماد میدونید ریشه همه اینها چیه؟ روح تواضع تسلیم به چیزی گرفتن خدای واحد رو در اینها نبود. شیطان بارها عرض شد، خب خدا رو قبول داره، ربم میدونه خدا را، دیگه از این عجیبتر رب به ما اقویتنی گفت. خیلی بدن آدم میلرزه، اگه گفته بود خالقی بنده نمیترسیدن، میگه رب به ما اقویتنی، ای پروردگار من که میدونمم تو منم میتونی به جای برسونی. آخه رب به کی میگن؟ بل حالا میگه که چی زیر بار نمیرم. خب این روحیه رو میخوان چطوری با خودتون حل کنیم؟ من چطوری؟ این خطری که من برای برادرای خواهرای مذهبی و برای خودم حس میکنم از این آیه است. این که شما حالا سردون تو سرا باشید، قرآن بلد باشید، تفسیر بلد باشید، معلم قرآن باشید، این آقا دردی خدا میدونه به ذاته دوا نمیکنه. به اصطلاح میگن علت معده میتونه باشه، طریقیت داره، راه بدی نیست، راه بسیار مبارکی است آدم آیات قرآن بدونه، ولی اینا نجات دهنده نیست. اول بترسید از این که خب چه خاکی به سرمون بکنیم. بعد میگه آقا باید روح استکبار نداشته باش. گاهی من میشنوم، شما میشنوید، طرف اهل دین است، اهل نماز است، ولی قشنگ یه مسئله را زیر بار نمیشه، یه مسئله حق را زیر بار نمیشه. خب این به جهنمش میکشونه این آدم را. ریشش کجاست؟ ریشش همون که عرض کردم، شیدائی به حق ندارد. تعبیرهایی که عرض میکنم و همه را از اساتید بزرگمون عرض میکنم، به قول فناری میگه روح مراقب نسبت به حق در این آدم نیست. فناری دیگه میشناسید، صاحب مصباح الانس، خیلی بزرگ است، حرفش هم بزرگ. میگه روح مراقب از لا اله الا الله در این آدم نیست. علم داره، اطلاعات داره، میدوندم تنها راه نجات همین زیر بار خدا رفتن است، ولی نمیره. مگه اون آقا که اون پزشکی که سیگار میکشه خودش بهتر از همه میدوند که این سیگار مریضش میکنه، ولی میکشه. نسبت به این علمش مراقبه ندارد. یا دو باز کنم بحثا، جایگاه این اعتقادش رو در قلبش باز نمی کند. چه کار کنیم که اعتقاداتمان در قلبمون باز بشه؟ یه کلمه میشه گفت استکبار نداشته باشیم. خب سوال میمونه، چه کار کنیم که این استکبار در ما روش نکنه، خودمون نسبت به حق خیلی شیفته کنیم؟ چطوری فرصت توجه به حق داشته باشه؟ ما که دائم نمیدونم در آشفتگی زندگی هستیم که اصلا فرصت نداریم که این عقیده در قلب ما جا خودش رو واک کنه. من خیلی دلم میخواد حالا اگه امشب رسیدن یا شب آینده رو این تأکید کنم که عزیزان، ما تا حال الهی در خودمون ایجاد نکنیم اصلا مزه دینداری در ما روش نمی کنه. و سوالتون باشه این حال الهی داشتن رو چطوری در خودمون ایجاد کنیم؟ خیلی خوب است، قرآن خیلی کمک دون. پس من از این آیه رد میشم، ولی شما رد نشید، این سوال داشته باشید. چقدر خواهر و برادرهای میشناسید که اینها اطلاعات خوب دینی دارن، معلم قرآنن، نمیدونم خودشون حرف دینی میزنن، ولی واقعا اونجور که شما انتظار دارین دینداری نمیکنه؟ اخمو، بخیر، حسود، یه چیزیش از دستش میره با زمین و زمان بده. آقا مثلا حال شما خودت میبینید، اگه کسی با خدا دلشو یکی کرده باشه، یعنی با مخزن هستی دلشو یکی کرده باشه، یعنی اصلا میشه بخیل باشه؟ بخیل ماله کسی است که با غنی ارتباط نداره. حالا هرچی هم میخوای قرآن بخون، حالا مثلا آدم زناش بیان خونه شون قر بزنه، خب این خلاص کارش، این یه بار دیگه از اول بخونه قرآنش. اینا که خونده از فایده نداشت. یا عکسش آدم شوهرها بیان خانم اخماش دو هم بشه که اینا آمدن تو زمان رو خوردن درفتن. دیوانه ای که اینجوری فکر میکنه، اصلا وارونه یه وارونه است این آدم دیگه. مثال از این مثال ها پر زندگیمون دیگه. روح نپذیرفتن حکم و نور خدا رو در قلب ریشش این است که اسمش هست استکبار. دوباره آیه رو میخونه، یعنی شما چند تا آیه قبل رو بخونید که بدن آدم بلرزه، خیلی وحشتناکه. من یکی دیگه از اون آیه رو میخونم، ببینید خداشون به هم چی میگن. آیه 32 رو میخونیم. کفار رئیس اون سرکرده های بدا به اون غیر سرکرده ها، جمله شون چیه؟ خودشون دارن میگن اون سرکرده ها به بقیه میگن که چی؟ آقا فاقویناکم اناکنا غاوین. آقا ما شما را گمراه کردیم، خودمونم گمراه بودیم دیگه. ببینید این اعلان شکست ابدی است. حواستون باشه این آیه را کجا دارن میگن؟ سر خیابون که نمیگن که یک ساعت دیگه مثلا عوض شد. اینا در ابدیت دارن میگن، یعنی در شرایط ابدی که همه افق آینده براش روشن شده است که دیگه در ابدیت در این شرایط است، داره میگه آقا میدونی یا نه ما گمراه بودیم، شما رو هم گمراه کردیم. خب حالا ببینید چی شد. از خدا داره به ما کمک میکنه که آدم ها میدونین چی شده است. آیه رو با هم میخونیم، 35. انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. بهشون گفته شد که آقا یک خداست که باید شیفتش بشی یا در مقابلش خودتا خورد کنی، خلاص کنی در مقابل پروردگار خودتا زیر بانه. چیزیش نگرفتن، اینا به این روز افتادن. حرفشون رو وقتی اینا دیگه بهونه است، مواظب باشی. اصل قضیه رو فرمود. ببینید قرآن خیلی روش خوبیه. گاهی دوستان مثلا میان میگن که آقا میدین مثلا شما دارید خیابون میری تند میری، میگن باری کلا شما خیلی آدم خوبی هستی، تند میری که این شرایط بد رود اثر نکن. شما میگو پس ما خوبیم چون تو میری. نه آقا اینا دیگه حرف میزنن، بگردین ببینین ریشه این حرف ها چیه. یه وقت از میخوان با شما ارتباط برقرار کن، یه وقت از هوا میخوا بیاد بگه احوالتون چطوره، میگه آقا هوا گرم شده است. شما نرو همه جا بگو آقا همه میگن هوا گرم شده است. ببین چرا میگه هوا گرم شده است. حالا این دو تا آیه رو دقت کن. خدا میفرماد میدونید چرا اینا به این روز افتادن؟ اینا روح استکباری داشتن. او وقت چی میگفتن؟ حرفشون چی بود؟ بهونه شون چی بود؟ و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. حرفشون این بود، یقولون یعنی آقا این دائم تکیه کلامشون بود. چون نمیخواستن زیر بار حق برن این حرفا رو میزدن، تهمت میزدن که ما الهه های خودمون رو، دلبستگی های خودمون رو. به این تعبیر نگاه کن، زود نرین تو فکر یه بوتا نمیدونم لات و حبل اینا، اینجور نیست آقا. فرهنگ شرک وابستگی هاش بیچارش کرده است. نظام مشرکانه نظامی است با وابستگی های انحرافی. اصلا بحث هوبل و لات اینا مظاهر انحراف یک جامعه است با فرهنگ شرک. و جمله را همطور که عرض کردم ذهن ندون داشته باشید. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. کارشون این است، یقولون منطقشون این است که میگن آیا ما وابستگی هامون را برای یه آدمی که شاعر است و حرف مرتب اجتماعی نمیزنه، مجنون که میگفتن یعنی مطابق رسم و رسوم اون فرهنگ حرف نمیزنه، ما زیر بار این بریم؟ چرا بریم؟ ریشه در جای دیگه خرابه است. میگن که یه آخوندی بود زمان ذل سلطون درباری بود، خب مردم بیداری هن دیگه. خب اسم این آخوند علکی بود دیگه، برای آخوند حسابی که نمیره ذل سلطون با اون روحیه نجس فاسدش. مردم به این میگفتن آخوند کشکی، یعنی تو علکی آخوندی.
این آقا به ذل سلطان گفت بابا حیثیتی ما رفت یه کاری بکن، اعلام کرد تو همین اصفهان هر کی دیگه به این بگه آخوند چشکی پدرش در میاد. مردم فردا میدن گفتن آقا آخوند پولکی سلام علیکم. گفت خدا لعنتت کنه، این که همون آخوند کشکیه، اسمش عوض شده. آدمی که روانکاوی حقیقی داره واژه ها گولش نمیزنه. خیلی دلم میخواد اصلا یه علمی است، حالا وقت اینو میگیرم. اروپایی ها 400 سال خودشونو گرفتار واژه ها کردن. اکثر دانشگاهی ما میبینیم آقا بحث چند تا واژه تقوا تو قرآن هست. اصلا اینجوری قرآن شناسیه؟ قرآن روح داره. تحقیقاتی اروپایی اومد اینجوریه. دانشگاه این تزا و دکترا اینا تزا که می‌نویسین پایان نامه ببینید گرفتار واژه ها. بعد یه 20 سال پیش یهو متوجه شدن که آقا این که نشد، ما واژه ها گرفتارمون کرده. علمی پیدا شد به نام هرمنیوتیک، هرمسی، مثلا اشاره به حضرت هرمس، که آقا ما باید وجدان کلمات را بفهمیم. حالا ما مردم شرق الحمدلله ما بیش از این که به الفاظ افراد ور بریم به روح انسانها نظر داریم. این خیلی صفت خوبیه. مؤمن ببینین مته رو خشخاش نمیذارد اصطلاحا. وجدان کلمات بیشتر حرف داره تا ظاهر کلمات. این روحیه روحیه‌ایست که در شرقیای واقعی بیشتر هست. حالا اینجا ما باید بفهمیم چرا اینا به حضرت میفرمان شاعر مجنون. عرض کردم اون جلسه یه چیزایی در حضرت میبینن که میشد این تهمت ها زد. مثلا شما ببینید به بنده هیچ وقت نمیشد بگن کمونیست، اما میشد مثلا بگن که چی، مثلا اخباریگری، نمیدونم صوفی. آقا یه چیزی تو بنده هست که تهمتی که بخوان بزنن باید بخونه با بنده. حالا یه چیزایی، حالا بلا تشبیه، اصل قضیه رو در جای خودش داشته باشی، این تهمت ها تهمته. ولی ببینید حضرت چطوری عمل میکردن. ما در آداب سیر و سلوک داریم اولین شرط سیر و سلوک سرباز زدن از آداب دست و پاگیر مردم است. خب پیغمبر که رئیس همه عارفا بودن، خب معلومه از یه سری آدابی در جامعه بودش بی خود بودش، خب حضرت زیرش میزدن. معلومه یه کارایی میکردن که اینجا اتهاما بهشون رسیده است. حالا میگم، حالا این تعبیرها من میخوام میگم ازش استفاده کنیم. ما بنا نداریم هر ادب و آدابی که جامعه برا خودش در آورده است ما هم گرفتارش بشیم. این آقا صفت بدیه. حالا مگه به ما نمیگن دیوونه؟ خب بگن. ما که ادب دینی را باید، ما سنت داریم. حالا سنت چون یه سه عجیبیست، خودنمایی یک صفت بدیست توی سیره اسلامی دیگه. خب حالا فرهنگ اروپایی فقط خودنماییست، از سکسش بگیر از بقیه کارش هم بگیر، خانه سازیش، لباسش، اصلا ریشش. چرا اروپایی اومن اوریان میکنن خودشون را مردازن؟ چون خودنمایی یک صفت اوناست. آشپزخونه اوپنم که درست میکنه میخواد خانوم خودش رو بنمایانه. که من اینجا آشپزخونه قدیم کجا بود؟ مادر بزرگ گوشه یه خونه، یه جایی که هیچکی نباشه. میخواست خود ننمایاند. فرهنگ دینی فرهنگ باطندار است نه ظاهردار. شما ببینید میرفتید تو مجلس اصلا نمیفهمیدن کی پیغمبر است، باطن حضرت رسول کجا و باطن بقیه کجا، ولی ظاهرا طرف سری میمد اسمی بود دیگه میگفت کدوم دونید. چرا خانه های مؤمنین ببینید چطور، عموما خانه رئیس و مرعوس کاگلی بود، باطنها آباد بود. در نظام توحیدی نظام غربی ظاهرها آباد است، اصلا باطن ندارن، واقعا ندارن. شما وقت بذارید رو این قضیه، فرهنگ غربی باطن ندارد، انسان را هم بی باطن میکنید. اصلا شما ببینید تلویزیون با پدر آدم وقتی با آدم حرف میزنه یک سینه محبت و تجربه داره. تلویزیون میاد با شما حرف میزنه سطحی نگر، یه برنامه 10 دقیقه برو، حالا حتی یه سخنرانی حالا دیگه افتضاح شده. اینقدر به آمریکایی ها نزدیک شدن تلویزیون ما که عیناً کار آمریکایی ها میکنن. یعنی ببینید مثلا یه سخنرانی 1 ساعتی یا 3 ربعی، یعنی یک اندیشه را ارائه بده. حالا حتی یه سخنرانی نیم ساعت سروبیا میان منقطعش میکنن، یکیش میذارد بعد یه منظره نشون میده، یه چرخ سواری دوباره یکیش میذارد، که هیچ وقت تو هیچی از باطن این سخنران نگیر. اینا چرا؟ چون غربیا بی باطنن اینا میخوان. حالا شما حساب کنید، من به یکی از دوستان عرض کردم، گفت بچه‌م توی خونه اصلا تلویزیون نمیخواد، بچه‌ش اصلا عادت نکرده است به تلویزیون، آمی ترسیم حالا عقب بیفتد، حالا تلویزیون براش بخریم یا نخریم. من یه عرض کردم، شما میدین اکثر مردم الان گلهشون اینه که بچه هامون حرفامون رو نمیشنون. خب چرا؟ خب این بچه از 2 سالگی 3 سالگی ارتباطش با تلویزیون ده. اصلا با شما ارتباط نداشته است که ببینه شما چیز داری، باطنی نمیشناسه که بخواد درش نفوذ کنه، اصلا باباش رو به عنوان یک گنجینه یه تجربه نمیشناسه، هیچ وقت با باباش نبوده است. وقتی هم که باباش تو اتاق بوده است، باباش خودش داشتن عکس این دختر پسر رو نگاه میکنن که حرفای سطحی و بزک کرده یه سبک سطحی دلقکوار میزدن. حالا همه ی گله های ما مگه این نیست که که بچه‌مون حرف ما رو نمیشنوه؟ خب اصلا بچه نمیدونه باید با ما ارتباط داشته باشه. بهشون عرض کردم، حالا بچه‌تون باش گفت قشنگ ارتباط داره، خوب گوش میده به حرفا، گفت خب اگه میخواین گوش نده تلویزیون بزنین براش، دیگه میشینه تلویزیون رو گوش میده. بعد شما رو اصلا نمیشناسید که حرفا رو گوش بده. مگه اینطور نی؟ همه گله دارن که بچه‌هاشون حرفاشون رو نمیشنون. همه هم میگن آقا ما کلی تجربه داریم. خب آخه شما که یکی دیگه رو آوردن جا خودتون، که دو تا مشکل داره. اولا دیگه شما رو از بچت گرفته است، در ثانی حرف نمیده به بچه. شما الان این برنامه های تابستونه ببینید، کار این برنامه بی باطن کردن جوان هاست. باطن غیب است. هر برنامه ای که با دریای بیکران غیب ما را مرتبط نکنه، با تنگنای سطحی زمین ما را مشغول میکنه، که هیچی نیست. حالا آداب اگه این شد، من همه مثالم رو میخوام بزنم، حالا میگن آداب جامعه این است. خب بیاد آداب شکنی کنیم چطوری؟ با سنت. اگه ما سنت نداشتیم، من گاهی در دانشمندان اروپا میبینم داد خوبی میزنن، واقعا خوب داد میزنن. عرض کردم به یکشون، به یک از دوستان، مثلا این آقای ایوان ایلیچ انصافا یه استعداد خدایی داره، پیشنهادم میکنم کتاباشو بخونی، خوب میفهمد که بدجور این تمدن خرابه، ولی نمیدونه کجا برد. اون ورا خوب فهم. خب ولی ما چه میدونیم کجا بریم؟ ما سنت داریم، ما اهل بیت داریم، ما میتونیم برگردیم به جایی که وسیع است. این روید آنجا که صحرای شما، صحرای وسیع نظر به مقام گرم و پر حرارت و پر رحمت اهل بیت، خیلی کار ازش میاد، باید اینو فرهنگش کرد. بگذاریم، میفرماد که خدا میفرماد که متهم میکردن شاعر مجنون است. این شاعری هم یخته دقت کنین، اون جلسه اشاره کردم بازم میکنم، این آدم باحالی است. همینه که اصطلاحا امروز میگن که آقا فضای هنری، ما هم قبول داریم فضای مساجد و دینی ما باید یه فضای حالدار هنرمندانه باشه. میدیدن دیدن پیامبر مست حال معنوی خودشونه. تهمت اونا بیجا بود، ولی اشاره دارد این تهمت. اینجا میگم بعدنم آیه بیشتر کمک میکنه. ما باید خلاصه تو عالم معنوی خودمون را نجات بدیم. یعنی تمام این جلساتی که عزیزان تشریف میارید، نماز میخونید، ذکر میگید، همه اینا باید یه چیزی به شما بده، یه عالم باحال. غیر اینم نمیشه. شما اگه عالم باحال نداشته باشید، از دینداریتون خوشتون نمیاد. یه وقت دینداری میکنید که رقیب کشی بکنید، تا که تا یه مدتی میشه دینداری کرد که رقیب کشی کرد. این که نشد دینداری. دینداری یک عالمی دارد، باید تلاش کنیم یه عالم رو پیدا کنیم. حالا بهمون میگن آقا اینا شاعرن، منم چی میگن؟ خب بگم جملات. شما عرض کردم تو اون بحث کربلا، مبارزه با پوچی ها، حضرت زینب علیه السلام تو دربار عبیدالله، داستانش مفصل است، اونجا عرض کردم، بعد عبیدالله هنچ که دیگه هیچی نمیتونه بگه، نگاه میکنه، نظرش هم میکنه به اطرافی ها، میگه سخن به سجع میگوید. نهج البلاغه چطوری از خود قرآن نظم عجیبی داره. حضرت زینب سلام علیه میگه مرا با سجع چه کار، ولی همینم هم با سجع میگم. خب دیگه دلی که آقا معنوی کلام یه حال و هوایی داره. از اینجا میفهمیم حضرت زینب که نمیخواستن سجع بگن، حضرت زینب تصمیم نگرفتن شاعری کنن. دل بیدار است، دل شیواست، سخن ناخودآگاه. اینا میگن حال زینبی. ابو عبدالله هم همینطوره. حالا شما سخنانی کربلا را حیف به ما خوب نرسیده سینا، اینا به ما اونجور که باید نمیرسه. چنین اصلا فضا فضای حال معنوی صفاست. شما از امام عجیب تا این شعرهای امام ها زیرش یه تاریخی داره بخونید. گاهی تو اوج جنگ، تو اوج جنگ امام شد. همون وقتی که مثلا ما جنگ رمضان بود از کلی کشته دادیم، امام عشقی میکرده است. این کجا بوده است که خب من قسم بخورم مطمئنم دلیل دارم که امام چون اساره ملت است، اگر یه بچه شهید میشد به تمام معنا از همه والدینش امام بیشتر اذیت میشن. دلیل میخواد و جاش هم عرض کرده مختصرم. این امام در چه حال و هوایی است؟ امروز صبح یه عزیزی تلفن میزدن که یه مقدار مشکلات زندگیمون زیاد شده، چند تا بار اومده سو زندگیمون. بهشون این عرض کردم، گفتم اگر که یهو وحی بیاد که آقا حالا به جای اینکه دو رکعت نماز صبح بخونید یه چهار رکعت هم چاشنیش کنی، یعنی تکلیف دونا بیشتر کنن، عزا میگیرید یاش میکنید خب خدا گفته است زنده باد خدا، شیرین تر شد. یعنی وقتی به عنوان تکلیف شما نگاه کنید به حادثه ها، خب شیوایی بیشتر میشه. راهی دیگه هم که نداریم عزیزان، مطمئن باشین غیر اینم راه برین تو دین داری خسته میشی. این که میبینین پیر مردا و پیر زنای ما هرچی جلو رفتن بیشتر حال دار شدن در دینداری، ولی بعضی از عزیزان ما یخت رفتن جبهه، حالا میدن خسته شدن از جبهه. به عنوان حالت پرشور معنوی اگه میرفت جبهه، هنوزم جبهه است. دیدین بعضی ها اصلا نمیتونن از جبهه بودن در بیا. این حال دارید. من با اینکه اصلا نمیخوام خیلی رو این بمونم، ولی یکی از حرفایی که دلم میخواسته بزنم باره ها حالا دارم میزنم، اگه نه بحثمون خیلی تأکید کنم. این مثال آقای آنتونی کوین رو من دوباره بزنم. میدونین کمی آقای به اصطلاح عمر مختار در نقش عمر مختار یا حمزه بازی میکنه. خب میدونین کار عجیبه ایشون که چند تا از شخصیت های دنیای هالیوود یه درس خوبی به ما دادن. آقای آنتونی خب اینا نقششونه که میخواستن بازی کنن 7-8 ماه باید توی نقش میموند. حالا شما حساب کنین نقش عمر مختار در عین مبارزه و سلحشوری، آرامش، خلوت، با خدا ارتباط داشتن، خب این حال را ایشون 6 ماه باید حفظ کنه. حالا فیلم تموم شد، گفتن آقای آنتونی کوین فیلم تموم شد، برو کروات را بزن، ریشادم به تراش. آب بشو آنتونی کوین، گفت نمیشه دیگه، نمیشه. مسلمون شد آقا، هم چی گیر آورده است. یعنی حضرت حمزه چی به این داد که این دیگه نمیتونه درات، میخواد حمزه باشد، عمر مختار باشد، یعنی میخواد وارث حال همه اولیاء اسلام باشه. خب باید پس مسلمون باشه، آخه نمیشه که عمر مختار فیلمی باشه. خب مسلمون شد آقا. مثال داریم چند تا عجیب، از شخصیت های عجیب داریم. حالا چرا اینا بهش میگن عالم دینی؟ آقای عمر مختار از حسرتی که از عالم دینی نصیب شد اومد. من دوباره اینجا حرف دارم، به دوستان بارها عرض کردم جلسای دینی باید عالمش اینقدر نورانی باشد که طرف قصه بخورد که نیاد، نه اینکه بگم اگه نیومدی اسم دمی نویسیم مثلا رد میکنیم به فلان چه.
یا مثلا اگه بیای آب نبات چوبید میده. این که نمیشه جلسه، این که نبوده اینجوری. من دوباره این مثال رو بزنم ببینید چی بوده حال و احوال پیامبر. در شرح حال داریم که در اول صدر اسلام طرف خوابش برد صبح، نماز صبح خوابش، آقا بیدار شد دید که دیگه اذان تمام شده، وضو گرفت و بدو به طرف مسجد پیامبر، رسید دم مسجد دید دارن میان بیرون، گفت آخ آخ از چی؟ که اون حال و هوای پشت سر رسول الله صلوات الله علیه و آله به دست آوردن از دست داده. من همینقدر بیشتر نمیخوام از قضیه بگم. ببینید اینا چی گیر میبردند، چه آخ داشته از وقتی که گیر نمیبردند. برادر و خواهرها دنبال این باشید، 20 سال دنبال این باشید، بعد 20 سال آقا اگه گیر آوردین دیگه بل نمیکن. اون که میبینین همه چیزم میدید، راحتی از دین داری، همه این مقدمات، یه چیزی گیر میاد، یه حالی نصیب شما میشه. این حال البته توش فوش هست، میگن آقا نه فکر دنیا میکنه نه فکر عقبا میکنه، خب کاری میکنه. میگن اون رابعه ادویه داشت یه چوب دست گرفته بوده، خیلی نکته عجیبی از کار این خانم، داشت میرفت چوب آتیش زده بوده، گفتن کجا داری میری؟ گفت میخوام برم دنیا و قیامت و آتیش بزنم. چرا قیامت و آتیش بزنیم؟ که برای قیامت خدا را بندگی نکنیم، با خود خدا خوش باشیم. اونم یه حالش دیگه. شما بدونین یه چیزی در انتظار دونه. برای همین من تعجب میکنم چطوری مثلا نمازامون تومنینه نباشه. خیلی عجیبه، گفتن بیاد مسجد، بچه ها رو از مسجد بیرون کنید، جنبو سقارکم از ان المساجد، بیرون کنید بچه ها رو از مسجد. یکی آخ آخ از نظر تربیتی، بابا باید مسجد یه خلوت انس باشه، این بچه باید بیرون مسجد باشه، آرزوی خلوت انس در جانش بشینه، تو وقت با ادب بیاد مسجد. این همه روایت داریم. یکی بگه اینا چیست؟ بقیه میگن شما نمیدونین ما به کجا میخوایم برسیم از طریق مساجد. و وقت اگه مسجد آشفته بازار شد دیگه، این که مسجد نیست که، این خیابونای پاریسه. مسجد جیگولو چرا نداریم تو اسلام؟ چرا میگن که خذو زینتکم عند کل مسجد، میخوان در خلوت باشید. همه حرفمو دقت کنید، ما بدونیم دنبال چی؟ خب الان این نماز که میخونید بدونید دنبال چی؟ حسادت، بخل، تکبر شما رو از اون در میارید که همه آرزو نیست که توش باشی. حالا میگن آقا باید خرج کنی برای اینکه تو حالت باشی. خب خرج کن. پس اشاره خوبیه سا، نفهمیدن دارن به پیامبر چی میگن. اما خب بگن، مگه به ما میترسیم که به ما بگن بنیادگرا؟ اونا فوش میخوان بدن. بنیادگرای اونا یعنی آدمایی که میخوان لحاف ملا المسردین رو از زیر خاکا زنده کنن. یه قضیه براتون میگم، بعد میشه که از عزیزان میفرمودن خوب گوش بده. گفتن در جشن 2500 ساله شاهنشاهی یکی از این هنرمنده خیلی مشهور لهستانم دعوت کرده بودن، واقعا هنرمند مثلا مشهور بود، از شخصیت های هنری، روح هنری داشت. این آقای آوانسیانم که از هنرمندای ایرانی بود، حالا روشن فکرم بوده، ایشونم مأمور پذیرای از این آقا میشه. این آنی که میادش ایران میگه آقا من کاری به این جشن اینا ندارم، من اومدم ایران، منو ببر یه جایی، یه خانقاه ببر، راجب امام زمان من میخوام چیز بدونم. حالا کی؟ شما میدونید که از نظر فرهنگ جهانی دل زنده نمیتونه به ذات انسان کامل نظر نداشته باشه. حالا داستانش مفصله، ایشون هم حالا به چرا ارمنی، آخه حالا درسته زیاد روشن فکر نسبتا سالم بود، زمان شاه از نخالا نبود. ایشون خب تو شیراز این ور اون ور میگن آقا یه خانقاه هست فلان جا، برو ببرش حالا اونجا. میره یارم بره میگه که روی یه بستنی فروش یه خانقاه است. میگه آقا این خانقاه است. میگه این خانقاه نیست. میگه آقا تو از کجا میدونی؟ میگه خانقاهی که بتونه بستنی فروشی زیرش تحمل کنه، اون حال خانقاهی دروغ میگه داره. عمدن این مثال زدم. مثلا شما به نظرتون گاهی میگون که خب بعضی چیزا چیزی نیست. به یکی از عزیزان گفتم ساندویچی با تلویجی نمیخونه، کباب میخونه. دا شاید بگون تعجب میکنه، ساندویچ یه حالی داره، مثلا آدم منظورا نه ساندویچ فروشی ها، ساندویچ خوری شاید بود بنده از اونا که میگم اگه کسی ساندویچ بخوره دیگه نمیتونه حال معنوی خودش داشته باشه. کفر نیست، حرام هم نیست، نریدم برام چیز دروید. نه آقا، یه چیزی سینا، یه حالی است. بستنی فروشی یا خانقاه نمیخونه، حرفش درست بوده، پس هم دیدم من. شما گاهی توی یه حالی باید باشید درم نیاید. آنتونی کوئن یه حالی گیر آورد که در نیمه. حالا بهتون میگن دیوونه، خودشون دیوونه. چرا شما به عقل کل نظر کردید؟ پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمودن اول ما خلق الله العقل، بعدم فرمودن اول ما خلق الله نوری. پیامبر که عقل کلا، این تاکید بیش از این نباشد، ولی حرف توشه سا. شما دوباره تاکید منو داشته باشید، بگوید میخواید تو این دین داریدون به کجا برسید، میخواید به کجا برسید. اگه بناست به اون حال معنوی برسید، این مقصد مشخص شد. یا علی شروع کنی، حالا دیگه ذکر دونه بگین، بعد از نماز آقا بشینید یه خورده از کار بگیم، سجده بکنیم، تنها باشیم، کار ازش میاد، خیلی کار ازش میاد. حالا شروعش به هر صورت باشه. بعد خدا میفرماد که بیچاره ها، میگون که پر، میگون که وابستگی های قلبیمون را به خاطر یک شاعر مجنون کنار بذاریم. بل جاء بالحق و صدق المرسلین. بدبختا این عزیز پیامبر را میفرماد این حق آورده است، به حق اومده است و تمام سلسله انبیای تاریخ رو هم تصدیق داره میکنه. یعنی من درآوری نوظهوری نیورده است، خلوتیان تاریخ رو داره تصدیق میکنه و حق آورده است. بعد میفرماد این نکن، خطاب به کفار است در روز قیامت، لذائق العذاب العلیم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. حدیگه شما برو برگرد نداره، لا حتما شما عذاب علیم. عذاب علیم چون کبر است. یه وقت من و شما یه گناه میکنیم، بعد هم میگم ظلمنا انفسنا، که کبر نیست که، پدرمون هم از این کارا که. اما یه وقته که شیطان وار میگویم انا خیرم من، اینه که عذابش علیم است. میگه که اینا چون روحشون روح تسلیم لا اله الا الله نبود، دیگه اینا خطاب بهشون میشه انکم لذائق العذاب العلیم و ما تجزون، چیزی به شما نمیدیم، خودتونو بهتون میدیم. الا ما کنتم تعملون، گوش بدین به این جمله، زود رد نشیم از این آیات، چیزی به شما نمیدیم الا اون چه بودید درش. کنتم تعملون، درون بودی، کارتون اون بود، روح و روحیه دون این بود. روح کبر، روح زیر بار حق نرو، روح شیدای خوبی ها نباش. خب شما دیدین اون سرخ پوسته در آمریکا چی دیده بود؟ اون خانم سرخ پوست یه نامه عجیبی دارد به اما که آقا من شما را ندیدم، ولی من تسلیم این جملات شما و تنها هدیه هم که دارم این گردنبند است برای شما فرستاد، تنها چیزی که دارم. خب اینه شما چی میگون؟ این تمام وجودش ارادت است به حق. این را که جهنمیش نمی کنن که، اونی هم که تو ایران است اصلا بوی حق از کلام امام یاد این خیالش دید. شما واقعا فکر میکنین اگه مردم روحشون را ادب کرده باشن نسبت به این که در مقابل حق متواضع باشن، این شلوغی ها هست؟ چه من دوستانی ها میشناسم که اینها با مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی تا قبل از رهبریشون اصلا ارتباط نداشت، بسیار خیلی عادی بودن، بعد که ایشون رهبر شدن به شدت ارادتمند به ایشون شد. بعد خودشون میگفتن، گفتن واقعا ما چیزی که حق میشناسیم در کلام ایشون میبینیم، من چی کار دارم که چطوری فکر میکردم دشمن میخواد خوبی ها را جناحی کنه تا ما نسبت به حق بودن خوبی ها تواضع نکنیم. روح انسان اگه نسبت به حق تواضع باشد مطمئن باشین دیدان باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. شاه اینجا یعنی اولیا، میدونین که در تعبیر آقایان اولیاء خدا را در عرفان میگن شاه، شاه حسین ولی مثلا، شاه نعمت الله ولی، اینا یعنی اولیا. میگه اگه کسی اولیا را بشناسد حالا در هر لباسی باشه میشناسد. این تا اینجا. بعد میفرماد که خوب دقت کردید قبل از اینکه برگردم به برسم به آیه 40 دوباره این آیه رو نگاه کنید. میگه آقا این که شما در عذابید خودتون اینجوری بودید، خودتون اینجوری بودید، یعنی در واقع با کی درگیری؟ با خلوت خودتون. دوباره به این تعبیر نگاه کنید. انسان میدونید که در قیامت خودش میشه خودش. اقرا کتابک کفا به نفس کلیام حسیبا. خیلی این جمله عجیبه، خودت کافی که خودتو ارزیابی کنی، ما کاری نداریم، عذابم که بهت میدیم خودت به خودت میدی. دقت کنی، میفرماد اون چه کردی و نیت کردی بهت میدیم. خب حالا در خلوت خودش با خودش نمیسازه، ازش استفاده میخوایم بعد بکنیم. یعنی اون جایی که صرفاً خودش است، خودش برای خودش پذیرفتنی نیست. نمونه‌اش تو دنیا چقدر سراغ داری؟ چرا آدم‌ها گاهی نمیتونن تنها باشن؟ برای که خودشون خودشونه نمیپذیر. شما امام عزیز را ببینین آقا چقدر وقت اصلا تنها بودن، حتی نه با مطالعه بودن، اینا مطالعه ایشون اومن ذکر و قرآن و دعاست و خودشون میرسیم در داریم در شرح حال اولیا از خود معصوم داریم که به جای میرسن که سکوتشون عبادت میشه، یعنی صعود میکنن با سکوتشون. خب بعضیا عکسش، تنهاییشون بسیار براشون آزاردهنده است. عزیزان میخوان بهشت برای خودمون آماده کنیم، باید ما کاری کنیم که در تنهایی ها بتونیم اتصال به منبع غیب بشیم. نگو چطوری، شما جنس دون همینه. این آدم ها رو دیدین که آقا نمیتونن دعوا نکنن، واقعا خدا میدوند این جوریست، نمیتونن دعوا نکنن. برای اینکه اگه دعوا نکنن باید با خودشون باشن، و وقت با خودشون که باشن خیلی براشون عذابه. خب با یکی دیگه دعوا درست میکنن. اصلا مثلا طرف گفت از آقا ساعت 9:30 جلسه شروع شد، میگه نه خیر 9:35 دقیقه شروع شد. چه فرق میکنه؟ میگه حالا اون میخواست بگه حالا حتما نوانی. نه آقا نه، این نمیتونه درگیر نشه، این با خودش نمیتونه باشه، میخواد به یکی بپره. حتی تو کلمه ها میپره، اهل جدلی بهش میگن دیگه. حتی جدل در اصطلاح دینی نه، در اصطلاح معارفه، در اصطلاح خودمون میگیم مرا. مرا یعنی همون بحث، بحثیدن. تو اسلام داریم لا مرا افل اسلام، حرامه بحثیدن، حرامه. چرا؟ آدم با خودش غریبه میشه، با بقیه درگیر میشه. من همینجا میخوام بگم خیلی بالات باشی، درگیری های آدم های بیکار شما را تو این بیکاری ها نندازد. غرق بیکاریست جانش تا به حلق، گویدم از کار خستندم خلق. میگه بعضی ها میان مردم خیلی به من رجوع که من خیلی کار دارم، میگه برو پی کارت آقا، غرق بیکاریست جانش تا به حلق. بعضی از بیکاری خیلی کار دارن. خب این ملا صدرا رو در شرح حالش بخونید، چقدر من هم امروز داشتم فکر میکردم، خدا میدونه من خدمات بزرگیست آینده، آینده ملا صدرا خدا. این آقا 7 بار پیاده رفته از مکه، خیلی باید بیکار باشه. فیلسوف بزرگی که هر جا میشسته از مدرسه براش میساخته، یعنی تو هر شهری وارد میشده خواهش میکردن واسه ما یه مدرسه مخصوص تو میسازیم که شاگرد تربیت کنیم. 7 بار پیاده تا مکه رفتن، این چقدر منشأ خدمات هست. کتاباش عجیبم بوده، یه کتاب که مینوشته است، خب یه کتاب چاپ که نمیشده است، دوباره هم همون هم نسخم، یعنی نسخم بر میداشته است از کتابش که هم کتاب بنویسه هم تبلیغ کتابش رو بکنه. تو میدونست خدا بهش نور داده است، خودش میگه، میگه مثلا حکمتون عرشی، یعنی این حرف از عرش برا من اومده است. خودش میگه، میگه این عرشی از این زمینی نیست، اووردن به من دادن، منم میخوام به شما بدم. خب میبینید که آدم هایی که متعالی هست آدم هایی که خلوت دارن، خیلی از این کارهای آشفته شوریده ندارن، و آدم هایی که الهی نیستن نمیتونن خلوت داشته شن، با خودشون نیستن. فردای قیامت بزرگترین عذاب این با خودشونست. این آیات چرا خدا دارد برا ما میگه؟ میخوا بگه آقا بینید خطر از کجا دارد من و شما رو تهدید میکنه. یه نامه بسیار خوبی از مرحوم محمد بیداوادی نوشته به نام حسن دل، بسیار کتاب خوبی است. یه نام است مرحوم محمد بیداوادی، آیت الله محمد بیداوادی، استاد آیت الله محمد علی شاهابادی هست، مال همین شاهاباد اصفهان. بیداواد هم که میدونید مال اصفهان است. بعد مرحوم شاهابادی استاد عرفان امام هست. این مرحوم بیداوادی یک شعری تو این نامشون دارن، نام خیلی سیر و سلوکه خوب نامه، به نام حسن دل چاپ شده است، تو بازار هست. میگه به تنهایی بکن عادت که در گور بخواهی بود تنها تا دم سور. دم یعنی همون نفخه دیگه. خب این دستوره آقا، این چه تنهاییه؟ این تنهایی انزوا که نیست که، تنهایی مثل پیغمبر و ائمه. اینا بسیار تنها بودن، بسیارم اجتماع را میشناختن، با اجتماع بودن، جهت میدادن به اجتماع. امام عزیز خود شما نمونه خیلی خوبی هن امام. به تنهایی بکن عادت که در گور بخواهی بود تنها تا دم سور. خب حالا اگه ما خلوت داشته باشیم یواش یواش خدا پیدا میکنیم. اینه که اینجا داره میگه آقا بترسید از این سرنوشت که در یه تنهایی نپذیرفتنی اهل کفر گرفتار میشن. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، به 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 آیه چه، الا عباد الله المخلصی. میگه نترسید، استثنام دارید، الا عباد الله المخلصین. من یه کمی مخلصین را امشب معنا میکنم به لطف و کرم الهی. خودتون آماده کنین، جلسات بعد بحث میکنین. این همین که خودتون هی میگوید و من یه خود روش تأکید میکنم، مخلص معنیش روشنه، یعنی خدا فرمان براند. مخلص داریم و مخلص داریم دیگه. مخلص یعنی من میخوام خالص بشم. مخلص یعنی اصلا توی نمونده است، اون حکم براند. نه ترسید بگو این که خیلی رفت بالا، نه اگه خیلی بالا بود بعد از اون آیه، عذر میخوام، اگه خیلی از دسترس ما به دور بود بعد از اون آیه اینا نمیگفت. اون جلسه قبل عرض کردم قله ها رو نشون میدن تا دامنه ها رو شروع کنیم. قله بدی رو نشون دادن که ما عقب بشینیم، قله خوبی رو نشون میدن که دامنه رفتن شروع کنیم. مخلص یعنی چی؟ ببینین آقا، شما یه حالی گاهی دارید انشاءالله میرسید به این که میگوید میدونی یا نه خدا باید خودش حل کنه. یعنی کی حکمش را جاری کنه؟ اون. این خیلی زحمت میخواد که کسی به جایی برسه که وظیفهشو انجام بده ولی برا خودش خودی قائل نباشه. درجه داره مخلص. این که میخوام امشب عرض کنم این نکته است، جلسات بعد انشاءالله. مخلص شدت و ضعف داره، درجه داره. خب گوش بدید، نگو ضعیفش مخلصه، اون جداست. در مخلص انسان هنوز خود داره، میگه من میخوام امشب بلند شم. باشو زحمت بکش، بی بهره نیستی، چون میگوی من میخوام دستور خدا را عمل کنم، خدا یا کمکم کن امشب بیدار شم. این من وسط هست، ولی من بی خدا که نیست که، پس مخلصه، میخواد خالص شه. این آقا راه نیست، ما به جایی نمیرسیم. خلاص پدرمون در میان، راهی نیست. این راه راهی نیست که کسی را به جایی رسونه. راه اینه که انشاءالله برسید به جایی که انشاءالله انشاءالله خدایا خود من فقط پذیرش حکم تو هم. اولش میگوی آسونه، میگوی آقا همه صوفیا و جبریا اینو میگن، اگه مردی بکن آن میگن یارو گفت چی؟ گفت چیز نیست، خود مثلا خب یه عقربی اومده بود، گفت چیزی نیست، خب مأمور خداست دیگه. خب اگه مأمور خداست چرا فرار میکنی؟ بدنه دم میلرزد، رنگ دم میپره. اون که میگه مأمور خداست، اصلا عقربه رو نگاش میکنه وامیسه. اون اول خودش تونسته یه جوری بکنه که خودی نمونه. کار خیلی میبرد ولی شروع باید بشه دوباره از اول. ما در دستورای دینی زیاد این دستورا رو بهمون میدن که آقا بپذیر که خدا مریض میکنه، خدا شفا میده، ولی دکترم برو. بپذیر رزق دست خداست ولی کارم بکن. بعد از یه مدتی که شما اگه این چشمتون رو باز بکنید عجب کار کردی، اما رزقمون کاری به کارمون نداشت. خیلی نکته است. اگه کار نمی کردی رزقت نمی مدا. اما میخوان چشمت رو باز کنند، کار کردی که باید کار میکردی، رزقت دادیم که باید رزقت میدادی، دکتر میرفتی که باید میرفتی، سلامتی دادیم که باید میدادی. مثال از البته مثال دومم یه خوده خیلی باز نیست. آقا باید تلاش میکردی بچه تربیت میکردی، تو بچه تو تلاش دا کردی، یا در دربار فرعون موسی تربیت شد، یا در خانه نوح علیه السلام پسر کجش تربیت شد. دست کیه؟ دو تا بچه مال یه پدر مال یه مادر، دو قلو در یه شرایط تاریخی، یکی بعد میشه دیچون. دست کیه؟ تو باید چه کار کنی؟ تو بچه ده تربیت کن، تو برای رزقش هم تلاش ده بکن. بارها بچه ها، بارها که نه، 99 درصد بچه ها خونایی که باباهاشون براشون میذارن نمیرن توش. یه دنیای عجیبیست. از پیره مرده بپرسید یه دنیا. پس اینجا این مثال رو چرا میزنم؟ به یه جای انشاءالله به مرور میرسیم که آقا خداست که خدایی میکنه. خب این چه حال خوشی به شما دست میده؟ اینجا شد امشب میگم و تمام. اگه انشالله یک ذره حالت اخلاص در ما به وجود میاد، خودمونو در معرض نسیم فرمان پروردگار قرار میدیم. حالا من یه مثال میزنم. شما به چند شکل سجده میکنید؟ یکی اینکه سجده میکنید که بگوید سبحان ربی العلی و به حمد، خوبه باریکلا بگو. یکی اینکه سجده میکنید که خاک کنید خودتون رو، خدا رو عظمتش رو با خاک کردن خودتون به خودتون بفهمونید، بازم بارکل. یکی این که سجده میکنید که خدایا من فقط همین سجده کردنم تو بوزان، سجده کردنم رو بوزان، سجده کردن بشم و این بشم که تو میگویی که من بشم. حالا اینم مثال موقت هست، حالا امتحان کنید تو این سومیه ببینید که چیزی برای خودتون نمونه الا اینکه اون چه خدا میخواد که براتون بمونه. یه حالیست اینها، تمرین میخواد و انشاءالله نتیجه میگیریم. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله و یا الله.